بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
صلى على محمد وآل
محمد. بحث و تحقيق درباره حكم صلاة عاري، کسی که فاقد ستر باشد مشهور این است که اگر ناظر محترمی وجود نداشته باشد صلات را قائما انجام بدهد و اگر ناظر محترمی در کار هست صلات را جالسن انجام بدهد، حذرن عن رؤیت العورتین. این رأی مشهور بود. دلیل بر مشهور بودن این رأی هم همین است که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرائع جلد 1 صفحه 72 مسئله را به این صورت بیان فرموده اند که برای شما یادآور شده بودم که آنچه که در شرایع الاسلام هست حکم مشهور و رأی مشهور فقها هست. و علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 455 می فرماید علیه علما اونا، یعنی این مطلب در حدی است که می توان گفت قریب به اجماع هست. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 208 تا 210 می فرماید الاسح و عندی ان الحکم کذالک. این مطلب و کتاب اینجا گفتیم، عنایت کنید شرح این مسئله، خصوصیاتی که در این مسئله وجود داشت مورد توجه قرار بدیم. شرح بود که اگر صوبی نباشد ورق اشجار و حشیش و اگر اشجار و حشیش هم نبود گلولایی اگر باشد یا آب تیره ای الماء القدر او حفرتون یلج فیها و یتستر بها. در باره ورق حشیش و اشجار نسن و فتوان اختلاف دیده نمی شود، که گویا ورق درخت هم یک نوع لباسیست منتها لباس متعارف نیست، فرق نمی کند لباس متعارف هم نباشد اشکالی ندارد. حالا بحث در این که ورق شجر بعد از صوب به پارچه و خماش یا در عرض آن بحثی نیست که در آن باید تأمل و تحقیق بکنیم، برای اینکه به طور طبیعی انسان اگر لباس از پارچه داشته باشد که ساتر میگیرد و اگر نداشت ورق درخت برگ درخت اگر براش آماده بود کافی است. یه بحث طبیعی است و در این رابطه که ورق سطر میتواند باشد نسن و فتوان خلاف و اشکال دیده نمیشود. اما در باره حفره و در باره تین و مؤکده محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اگر سطری از ورق شجر و حشیش وجود نداشت و ماء کدر و وحلی بود لازم نیست که تسطری بکند به اون چیزها. چرا؟ برای اینکه اون گونه تسطر ضرر و یا حرج است و قاعده نفع ضرر و حرج حکم رو در اون مورد منتفی اعلام میکند. البته میدونیم که ضرر و حرج شخصی است، برای فردی در آب گلالود و تیر رفتن ممکن حرج باشد، برای فردی ممکن اصلا حرج نباشد، لذا ضررش هم همینطوره. حرج و ضرر شخصی است نه نوعی، برای اینکه حکم روی موضوع محقق میآید. اگر نوعی باشد لازمش تفکیک حکم از موضوع به وجود میاد. یک کسی ضرر و حرج براش نیست اما حکم ضرری داشته باشد، و بنابراین ضرر و حرج شخصی است. لذا فرمایش ایشان فی الجمله قابل التزام است. جایی که حرج و ضرر باشد طبیعتا این حکم منتفی است. اما در باره حفیره که فرمودند اگر جایی باشد که انسان به توسط یک حفره استتار کند و از عورتش مستور باشد، در آن صورت محقق حلی می فرماید که باید این کار رو انجام بدهد. سیدون استاد در این رابطه و موارد هم ردیف آن می فرماید که این گونه استتارها دلیل ندارد، اما محقق حلی می فرماید حفره‌ایست، گودیست، مثلا چاهی حفر شده آب در نیامد، در حدود یک متر بیشتر مسلی می رود داخل اون چاه و عورتش مستور هست، محقق حلی می فرماید سطر عورته، برای اینکه در سطر عورت الساق سطر به عورت شرط نیست، استتار عورت شرط. اگر یک کسی پیراهن وسیعی داشته باشد شانه هاش مثلا دو تا چوب بگیرن قرار بدن پیراهن از چهار طرف با یک فاصله با عورت قرار دارد، مگه استتار نیست؟ ستر الساق شرط نیست. بنابراین استتار صورت میگیرد و درست است. و بعد محقق حلی هم میفرماید که مضافر بر این یعیده حدیث ایوب ابن نوح. کتاب وسائل جلد 3 باب 50 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 2 و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی عطار درست است. عن ایوب ابن نوح که شخصا اعتبار و توثیق دارد، عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله گفته بودم برای شما شاید مکرر که در مراسیل تعابیر فرق میکنند، اگر عمن ذکره باشد، عن رجلین باشد، با عن بعض اصحابهی فرق میکنند. بعض اصحابهی یک امتیاز دارد، قطعا از اصحاب است. عنوان کلی تعریف شده است، شخصا تعریف نشد، از مجموعه اصحاب است. مجموعه اصحاب امتیازی دارد. ایوب ابن نوح از عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال العار الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيره دخلها ويسجد فيها ويركع. متن صریحه، اگر کسی لباس ندارد و گودی و حفیره در اختیار دادن دسترسش هست، میرود داخل اون حفیره. حفیره اگر وسیع باشد که سجده و رکوع هم میتواند اونجا انجام بدن، چون مستور و محفوظ هست سجده و رکوع هست مثل صلات مختار. بنابراین سیدان الاستاد که فرمودن دلیلی در این رابطه نداریم، شاید منظور نظر شریفشان این باشد که روایت صحیح و سند مسندی در این رابطه نداریم و الا بیان محقق حلی با اون تحلیل و با اون روایت میتواند مدرکی باشد برای این کار. و از لحاظ احتیاط هم کسی که در دسترسش حفیره باشد احوط این است که برود داخل آن حفیره. مسئله را تا اینجا گفتیم. در ادامه این بحث سیدان الاستاد به یک بحث رجالی دقیقی عنایت فرموده اند که هم نکته رجالی دارد و هم نکته غریب و عجیب دارد. می فرماید که روایاتی که در این باب آمده است، همین باب 50 روایاتی که آمده است عمدتاً روایت اول صحیحه علی بن جعفر هست و روایت آخر در این باب صحیحه عبدالله ابن سنان هست که این صحیحه میتواند مستند باشد برای حکم و فتوای مشهور یا فتوای علمای آل البیت. سند این است: کتاب وسائل جلد 3 باب 50 حدیث شماره 7 احمد ابن ابی عبدالله البرقی. ابی عبدالله کنیه خالد هست، احمد کنیه محمد هست، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که خب از رجال و صاحب کتاب رجالی است. کتاب رجالی رجال کتاب رجال برقی که در بحث رجال معروف هست به طور کامل در دسترس نیست، منتهای بخشی تحت عنوان محاسن برقی وجود دارد که خب اون کتاب در همون حد معتبر است، ولی کل کتاب متاسفانه در دسترس نیست. عن ابیه محمد احمد از محمد محمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابن ابی عامر، ابن ابی عامر شیخ برقی هست در یک طبقه و میتواند برقی از ابن ابی عامر روایت نقل کند. از محمد ابن ابی حمزه که اعتبار دارد و توثیق، از عبدالله ابن مسکان، از ابی جعفر علیه السلام فی رجل، سند صحیحه می شود. فی رجل آریان لیس معه ثوب قال الامام اذا کان حیث لا یراه احد فلیصل قائما. بر اساس مفهوم شرط مطلب کامل است. اگر اون مصلی آریان در وضعیتی است که کسی اون رو ناظر محترمی اون مصلی را نبیند فلیصل قائما، در حال ایستاده نماز بخواند. مفهومش هم اذا کان، مفهوم شد اگر ناظر محترمی بود طبیعتا باید جالسن نماز بخواند که جلوس را در حدیث دیگر که در همین باب آمده است، حدیث شماره 5 و روی فی الرجل یخرج آریان فتدرکه الصلاة انه یصلی آریان قائما ان لم یره احد فإن رآه احد صلى جالسا. مطلب تمام، فتوا درست. سیدنا یک اشکالی را یادآور می شود و بعد جواب اون اشکال را هم متین شرح می دهم. اشکال این است که گفته می شود این صحیحه عبدالله ابن مسکان صحیحه نیست. چرا؟ چون عبدالله ابن مسکان طبق بیان سید، عبدالله ابن مسکان از اصحاب امام رضا و امام کاظم است، او از امام باقر نمیتواند روایت نقل کند مستقیما. عن عبدالله ابن مسکان عن ابی جعفر چنین چیزی ممکن نیست، لذا با این فاصله که از امام باقر نمیتواند نقل کند مرسل میشود و در از حالت صحیح بیرون میرود، جزء مراسیل قرار میگیرد، اعتبارش افت میکند. سیدون الاستاد بعد میفرماید که شیخ کشی در باره احوال عبدالله ابن مسکان و همینطور پس از آن شیخ نجاشی گفت، شیخ کشی گفته است که عبدالله ابن مسکان فقط یک روایت در مورد حکم مشعر از امام صادق نقل کرده، دیگه روایتی از امام صادق نقل نکرده. و شیخ نجاشی می فرماید که این نقلم ثابت نیست، همین یک روایت هم گویا نقل ثابت نیست. چقدر مسئله مشکل شد. بنابراین عبدالله ابن سنان نقلش از امام صادق که مشکل باشد، از امام باقر که مشکل بیشتر خواهد داشت. و بعد در شرح این مسئله سیدون الاستاد می فرماید شیخ کشی یک استادی دارد به نام عیاشی، شیخ روایت ایشان هست، و یک فرد دیگر سمیه همون عیاشی هست که او فرد خالی است. نقل کشی معلوم نیست که از استاد خودش باشد، چون به طور اغلب از اون فرد نقل میکنند، لذا سند شیخ کشی درست نباشد در این رابطه که بگد امام صادق فقط یک، عبدالله ابن سنان فقط یک روایت از امام صادق بیشتر نقل نکرده است. و سیدون الاستاد می فرماید که از نجاشی هم خیلی غریب و عجیب است که این همه روایتی را که عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن مسکان از امام باقر امام صادق نقل میکند، بعد این بشود طوری که از امام صادق روایت نقل کردنش ثابت نباشد، خیلی چیز عجیبیه. اونگهی سیدون الاستاد شرحی میداد که نقل عبدالله ابن مسکان از نقل عبدالله ابن مسکان از امام باقر اشکالی نداشته باشد. شرحش از این قرار است، میفرماید امام باقر علیه السلام در سال 114 از دنیا رحلت کرده است و عبدالله ابن مسکان سال 184. این فاصله که الان در بین این دو تاریخ هست خارج از یک طبقه نیست، امکان دارد اواخر اون نقل کرده باشد. اشاره داد طبقه را هم یکی ساخت، آنگاه فرمود که این روایت معتبر است و در اعتبار آن شکی نیست. اما تحقیق این است که این عبدالله ابن مسکان که در نقل کشی آمده است که از امام صادق روایت نقل کرده اشتباه نساخ باشد، در حقیقت از امام رضا و امام کاظم روایت از امام کاظم روایت نقل کرده باشد، برای اینکه عبدالله ابن مسکن کل روایاتش از امام صادق و در طبقه بندی رجال هم عبدالله ابن مسکن از اصحاب امام صادق به ثبت رسیده، طبقه بندیه که سید بحرالعلوم دارد در کتاب فوائد رجالیه. بنابراین با توجه به واقع که یک روایت نقل کرده است، عوض کلمه امام صادق امام کاظم بوده و اختلاف در نسخ، گاهی میدونید چه اختلاف در نسخ؟ دو کلمه در خط بالا و پایینه، خط بالا و خط پایین مساوی واقع شدن، نسخ صادق و کاظم رو از خط بالا به پایین جا به جا کرده باشن. امکان این اشتباه، اگر این اشتباه قبول کنیم که با واقع تطبیق میکند، قول نجاشی هم غریب نیست و نقل کشی هم درست است و الان این روایت هم درست، عبدالله ابن مسکن از امام صادق روایت زیاد نقل میکند، از اصحاب امام صادق است. تمام. وقت که دیروز گفتم و فستت الاولا من الامجاد اربعت منهم من الاوتاد زرارت ثم برید قد اتا ثم محمد و لیزم قد یا فتا ثم فضیل بعده معروف و هو الذی هو عندنا معروف والستة الأخرى أولو الفضائل رتبتهم من الأوائل جميل الجميل مع أباني وعبد الله ثم حماداني عبد الله بن مسعود عبد الله بن سعد. والستة الأخرى خلاص والستة الأخرى هم صفوان و یونس علیهما رضوان ثم ابن محبوب کذا محمد حسن ابن محمد ابن ابی قاسم ثم ابن محبوب کذا محمد کذاک عبدالله عبدالله ابن مغیره ثم احمد احمد آخر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی است و ما ذکرناه الاصح عندنا و شذ قول من به خالفنا. واقع تحقیق طبقه بندی نشان میدهد که کل اشکالات رفع شود که کلمه مقدس کاظم صادق در عوض کلمه کاظم آمده باشه. والله هو العالم نتیجتاً این صحیح، این روایت صحیح است، مستند حکم ما هم همین صحیح است. بنابراین با این موارد، با این توجیهی که گفته شد و با این شرحی که داده شد، مطلب معلوم شد و حکم واضح شد و خلافی در این مسئله وجود ندارد. اما بحثی که در ادامه این مسئله مطرح می شود این است که آری صلات را باید قائما انجام بدن یا جالسن یا مخیر است. در این رابطه چهار قول وجود دارد. قول اول قول مشهور است که اگر ناظر محترمی نبود قائما انجام بدهد و اگر ناظر محترمی بود جالسن انجام بدهد. قول اول مشهور که محقق حلی فرمودند و در متن ما هم همین است و که انما رأی علما هم همین. قول دوم که باید جالسن انجام بدن، ابن ادریس در کتاب سرائر جلد یک صفحه 260 اطلاقا جالسن انجام بدن. قول چهارم سید در کتاب در رسائل شریف صفحه 49 که باید صلات را قائما انجام بدهد کسی که ساتر ندارد می شود قول چهار. عنایت کنیم یک مشهور، دو تخییر، حق با شما. سه و چهارش هم تمام. جزاکم الله خیر. خب ما رو ارشاد کنید در سه و رویم. تخییر مربوط به محقق حلی بود، شعر کتاب ما. محقق حلی فتواش چیزیست مثل سیدان الاستاد، مقام فتوا چیزیست گاهی و مقام استدلال چیزی دیگر. در کتاب شرایع فتواش همین فتوای مشهوره، در کتاب معتبر بر اساس استدلال تخییر اعلام میکنن. جمع بین نصوص تخییر. اجمالا تمامی این چهار قول مستند به این نصوصی است که در همین باب پنجا آمده است. شرح و تطبیق این اقوال با این نصوص و جان سالم به در بردن از این پیچ و خم جلسات بعد انشاءالله. سلامتی آقای نامزدان، سلامت خدا.
ما فرمودید به جای امام صادق امام کاظم باید، یعنی اشتباه نیست.